بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم واحشرنا معهم ولعن أعداءهم السلام على المهدي الذي وعد الله عز وجل به الأمم وسلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. عرض سلام و درود و تحیت ابتدا به پیشگاه شهیدانمون، سپس خدمت همه شما مؤمنین و مؤمنات و مجاهدان و صابران در میدان. در خدمت شما هستیم. امشب شنبه شب 15 فروردین ماه 1405 شمسی از شهر مقدس قم، جوار کریمه اهل بیت علیهم السلام و شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف، برنامه اهریمن شکن، ویژه جنگ تحمیلی سوم و یا به عبارتی دفاع مقدس رمضان المبارک. خب امشب هم در خدمت کارشناس ارجمند جناب آقای دکتر سید محمد حسینی هستیم و انشاءالله تحولات رو با ایشون بررسی خواهیم کرد. موضوع اصلی برنامه تغییر موضع جمهوری اسلامی ایران هست. در حقیقت در این جنگ ما انشاءالله این بحث رو بررسی خواهیم کرد، منتها ابتدا برخی از مسائل روز، یعنی مسائلی که در این 24 ساعت یا 48 ساعت اخیر اتفاق افتاده رو ابتدا با ایشون بررسی میکنیم، سپس به موضوع اصلی برنامه خواهیم پرداخت. آقای حسینی سلام علیکم، خوش آمدید، خدا قوت.
و علیکم السلام و رحمت الله. بنده خدمت شما، خدمت بینندگان عزیز و ارجمند عرض سلام و ادب و احترام دارم. انشاءالله هر کجا هستید از سایه توجهات خاصی صاحب امرمون امام زمانمون زندگی خوب و پربرکتی رو داشته باشید و از خداوند بخواهیم و از حضرت بخواهیم که نگاه ولایی آقا با ما باشد و انشاءالله روز به روز بیش از پیش شاهد سرکوب شدن و زوال دشمنان اسلام و این آب و خاک اسلامی باشیم. خدمت
ان شاء الله رب العالمین. خسته نباشید و خدا قوت خدمت شما که میدونم بالاخره این بعد از برنامه هم مشغولیت های خاص خودتون رو دارید و برمیگردید تهران و الحمدلله فعال هستید در عرصه جهاد و تبیین. خب یکی دو موضوع هست. ابتدا یک موضوع که موضوع میدانی هست و نظامی هست این رو بپردازیم، یه موضوع هم موضوع سیاسی و سیاست خارجی هست این رو هم بپردازیم. در مورد بحث هواگردها و هواپیماهایی که مورد اصابت قرار گرفته از ناحیه نیروهای جمهوری اسلامی و این فکر میکنم 5 فروردینی که در 24 ساعت اخیر اعلام شد، حالا اینطور بگیم از پنجشنبه شب اعلام شد، جمعه هم اعلام شد، تقریبا شاید هولوش 5 فروردین هواپیما جنگنده هواگرد انواع اقسام بوده. اینها رو یک حالا اگر جز به جزش رو هم دارید که چه بهتر، ممنون میشم، بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خب در این جنگی که ما در 35 روز از اون جنگ هستیم و امشب وارد 36 روز میشه، ما یک کلکسیونی از هواپیماها داریم که چیکار کردیم در این جنگ. F-35 داریم، F-18 داریم، F-16 و F-15 داریم، پهپادها انواع هرمس رو 450 و 900 رو داریم. عرض کنم که پهپادهای دیگری که میفرستن MQ-9 آمریکایی رو داریم، A-10 اضافه شد بهش، اونم الان داریم، بالگرد بلک هاوک اضافه شد بهش، اونم داریم، یه کلکسیونی کامل داریم الان. یعنی دیگه نمانده است در تکنولوژی که به کار گرفتن علیه ما ابزاری الا اینکه مورد اصابت قرار گرفته. از اول بخوایم بگیم خب زیاد بوده و فراوان بوده، به خصوص حالا بحثای پهپادی که دیگه مداوم داره ضربه میخوره. و اینم عرض بکنم این تعداد پهپادی که ما داریم میزنیم غیر عادیه، این تعداد پهپاد در این جنگ ها. شما نگاه کنید مثلا درگیری هند و پاکستان رو نگاه کنید، درگیری جنگ های دیگر رو نگاه کنید، منهای اوکراین و روسیه که اصلا اون توی دنیای دیگه، توی بحث پهپاد و اف وی ها، توی درگیری ها کشورها پهپاد جاسوسیشون، واقعا الان تعداد پهپادی که ما زدیم به اندازه چندین کشور دارنده پهپاد جاسوسی که ایران پهپاد از آمریکا و رژیم صهیونیستی تونسته ساقط بکنه. خب آخرین خبر رو بررسی بکنیم، چون از اول بخوایم بگیم هم زیاده، حالا ان شاءالله تو جنبندی در آینده یه هواگردهاشون رو یه بررسی میکنیم و 36 روز جنگ هستیم. بله فردا 37 روز جنگ.
هواگرد منظور چی از هواگرد؟
ببینید باید توی این اصطلاحات نظامی بعضی وقتا یه اسم عام داریم، منتها اصطلاحا تبادر به ذهن به یک شی خاص میشه. حالا اینو پرسید من توضیح بدم. مثلا ما میگیم یوفو، یوفو چیه؟ یعنی شیء ناشناس. ولی اگر شما یوفو رو جستجو بزنید معمولا مثلا تصاویر مثل بشقاب پرنده ها و اینها رو میبینید. یعنی شیء ناشناس عنوان کلیش این تبدیل میشد. هواگرد یعنی هر آن چیزی که در هوا بگردد و البته ساخته دست بشر باشه.
درست.
حتی در عنوان هواپیما هم همینا یه نشریه داره، هند تایم اسمش، اونجا من نگاه کردم گفت 23 تا هواپیما ساقط شده حدود یک هفته پیش در این جنگ از طرف آمریکایی و اسرائیلی. خب احتمالاً البته تو متنش دیتیلش نیاورده بود منظورم کدوماست، ولی بعضی وقتا مثلا MQ-9 رو کنار هواپیما میارن، میشه هواپیمای بدون سرنشین، دراون میگن بهش، هواپیمای بدون سرنشین. ولی ما معمولا تو زبان فارسی وقتی میگیم هواپیما منظورمون یک وسیله ایست که خلبان داشته باشه، خلبان نداشته باشه از اسمای دیگه استفاده میکنیم. این بعضی وقتا توی ترجمه به فارسی هم این اشکال پیش میاد. مثلا یه سایتی اومده گفته آقا 150 تا هواپیما ساقط شده از طرف آمریکایی و اسرائیلی. خب اون هواپیما منظورش مجموع بین اون A10 و F35 و F16 و F18 و F15 و بقیه یه سری از پهپادهاست احتمالاً. مثلا MQ-9 رو واقعا بعضی جزء هواپیماها میارن. در مورد این هواپیمایی که وارد شده بود که یا F35 بوده یا F15B بوده، حالا دقیقش الان هنوز معلوم نیست و هنوز مشخص نشده دقیقاً کدومی که از اینها بوده، حداقل اعلام نشده، یعنی ممکنه دقیقش مشخص شده باشه هنوز به دلیل اعلام نشده باشه، یکیش ساقط شد. یعنی اون هواپیمایی که بنا بود رادار گریز باشه. ببینید عدد بالا و پایین بودنه فاصله و رتبه رو لزوما نمیرسونه ها. مثلا میگه بقا چون F15 است ضعیف‌تر از F35
اتفاقا تصور اشتباهی،
آره این تصور اصلا دقیق نیست. مثلا F35 ها هواپیمای جاسوسیه، یعنی هواپیمای شناساییه،
اصل عملکردش هجومی نیست.
نیست دارانه. آره ولی میتواند تهاجم هم انجام بدهد. خب به خاطر این از وقتی F35 میاد وارد میشه توی برگشت اصابت های خودش رو انجام میده، ولی سیگنال رو میفرسته حالا با واسطه یا بی واسطه به اسکاتران پشت سرش که F15 هست F16 هستن. اونم باز من ارجاع بدم، من متخصص هواپیما نیستم، F35 هم شاید یه بار از نزدیک دیده باشم رد میشه. این رو مصاحبه خلبان های رژیم صهیونیستی بعد از جنگ 12 روزه دو تا مصاحبه از شما، حداقل من دو تا مصاحبه دیدم از اینها، توی اونجا داشتن توضیح میدادن که اون طرف پرسید که شما خلبانید، همسرتون هم خلبانه، با هم حرکت میکنید توی اسکاتلندید یا کنار همید یا نه. اون گفت نه، به خاطر اینکه من F35 ام مثلا زودتر باید وارد ناحیه بشم، دیتا رو ارسال بکنم، تحلیل دیتا صورت بگیره، اهداف برخط به روز رسانی بشه، و مثلا همسر من که توی اسکاتلند پشت سر میاد مورد حساب کار. من اینو از اونجا متوجه شدم و فهمیدم
F35 یه جور هماهنگ کننده است در یه تیم بخوایم حساب کنیم، اینجوری آره بازیگردانه یه جور.
F35 تک سرنشینه دیگه، دو سرنشین ها معمولا کارهای بیشتری میخوان انجام بده، کارهای عملیاتی میخوان انجام بده. به خاطر همین اگر این F35 باشه خب تک سرنشین بوده، ولی اگر F15 باشه احتمالاً دو سرنشینه بوده دیگه. به خاطر همین تک سرنشین، یکی از دلایل تک سرنشین بودن احتمالاً همین F35. این مورد هدف قرار گرفت و سقوط کرد. وقتی که سقوط کرد برای نجات خلبان یا خلبان هایی که احتمالاً زنده بودند، آمریکا وارد عمل شد. هواپیمای A10 فرستاد که این حالا تصویرشو بینندگان
عزیز A10 چیه؟
ببین یه هواپیماه که برای پشتیبانی نزدیک ازش استفاده میشه. یعنی این هواپیمای A10 ها الان به خاطر این در منطقه ما هستن که اگر آمریکا خواست تهاجم زمینی انجام بده، این هواپیماه به عنوان ساپورتر اینا بتونه حرکت بکنه، توی میدان باشه. این رو آورده بودن اگر حمله زمینی بنا شد به ایران انجام بدن بیارن توی بازی، که اومد توی بازی و از بازی رفت بیرون، چون ایران زد اون A10 رو هم.
A10 رو هم زد.
یعنی احتمالا یه F-35 F-15 سقوط کرد. سقوط نه خودش سقوط کنه، زدیمش و افتاد.
ساقط شد.
ساقط شد توسط ما. بعد از اون یه A10 وارد کار شد. اون A10 هم ساقط شد. دو تا هلیکوپتر هم که یه دونش تو تصویر چون از فاصله نزدیک بلک هاوک هست وارد شدن. از این دو تا هلیکوپتر یکیش ساقط شدنش 100% قطعی مشخص شده، دومی هم به احتمال زیاد ساقط شده. یعنی یه دونه هواپیماشون رو زدیم افتاد، سه تا پشت سر اومدن، اون سه تا رو هم خوردن. این وضعیتی است که ما تا الان ازش باخبریم، هنوز وضعیت خلبان یا خلبان ها معلوم نیست. یعنی خبر دقیقی در این زمینه نیست، ما هم نمیتونیم اظهار نظر کنیم چون نه اونجا هستیم نه به ایتای و اطلاعات پنهانی توی زمینه دسترسی داریم. سناتور آمریکایی و برخی از حالا افراد که فعال در عرصه اخبار نظامی بودن در آمریکا خواهش کردن از ایران، گفتن که شما این پروتکل ها رو در مورد این اسیر جنگی رعایت بکنید، چون نامید شده بودن. پروتکل منظورشون کنوانسیون های ژنو، در ژنو کنوانسیون وجود داره، کنوانسیون چهارگانه است، حقوق اسیر در روی زمین، در دریا و در فضا، و یعنی هواپیما خلبانی که اگر افتاد یه سری حقوق براش در نظر گرفتن، یه چارچوبی که کشور از اون خارج نشن. این بهش میگن کنوانسیون های ژنو، چهارگانه است و اونا اعمال میشه معمولا در کشور، میگن آقا ما مراعات میکنیم. حالا یه بحث ساختار حقوقی داره که یه مقدار مفصل بخوام توضیح بدم، گفتن اینا رو در موردش مراعات بکن. یعنی آمریکا از اون جایی که اومده بود گفته بود ایران باید بی قید و شرط تسلیم بشه، رسیده به اینجا که تنگه هرمز رو باز کنید، ما گفتیم تنگه هرمز رو باز نمی‌کنیم. تناب یه بار قهر کرد که مثلا به من چه، بعد دوباره گفت خودم میام بازش میکنم، بعد نمی‌دونم پولو تو کرج زد، چون تجربه می‌دونستی با اون ساختار نظامیت می‌تونستی کاری بکنی، خب تنگه هرمز رو باز می‌کردی، پولو تو کرج نمی‌تونه تنگه هرمز رو باز بکنه، به انسداد بیشترش کمک میکنه ولی به باز کردنش قطعا کمک نمیکنه. یه آدم احمقی مثل ترامپ باشه. و کار از اونجایی که میگفتن ایران باید تسلیم بی قید و شرط بشه، رسیده به اینجا که لطفا حقوق اسرا رو در مورد این خلبانه رعایت بکنید، و کار رسیده الان براشون به اینجا، لطفا تنگه هرمز اگر میشه باز بکنید، لطفا ناتو بیاد کمک برای باز کردن تنگه هرمز، لطفا فرانسه اضافه بشه برای باز کردن تنگه هرمز. ترامپ چند روز پیش میگفت لطفا چین بیاد، چین میتونه بیاد وسط برای باز کردن تنگه هرمز کمک بکنه. احتمالاً برای چین البته اون شرکت هایی که اون نفع لازم رو ازشون میبریم اونجا باز باشه با رعایت یه سری چارچوبی طبیعتاً، و حالا یه هزینه هم که احتمال داره من پرداخت بکنن باز باشه براشون،
و محموله های بشر دوستان هم
آره ما محموله بشر دوستان هم لطف کردیم بهشون، گفتیم که اجازه میدیم عبور بکنه. هند یه مقدار مشکل گاز برخورده بود، ما گفتیم حالا اونجا رو یه مقداری ما بالاخره دو سه تا ناو ما رو قبل از این جنگ شما گرفتید، برای اینکه بتونه صرفاً ناو شما یه بار از تنگه هرمز، از محدوده جغرافی غربی دریا خلیج فارس بخواد عبور بکنه به محدوده شرق، اون سه تا رو آزاد بکن، دو تاشو من میتونم به تامین کنم امنیتش رو، عبور کنه از تنگه هرمز. خوبه، روند خوبیه، بالاخره عالیه، فوق‌العاده است. ما هیته سرزمین رو افزایش پیدا کرده، تو جنگی که بنا بود هیته سرزمین از دست بدیم افزایش پیدا کرده. الان تو این وضعیت هستیم دیگه، الان مردم منتظرن مثلا اینو امشب چه هواپیمایی شکار میشه، و این کلکسیونه ببینن آقا میخواد تکمیل بشه، اضافی میخواد بیاد، ما از هر کدوم از پهپادها چند تا میتونیم بزنیم، چند تا هواپیما میتونیم بزنیم. ولی واقعا دست خدا و لطف امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف با ما بوده تا اینجای کار که الان مردم منتظر افتادن هواپیمای بعدی هستن. حالا اون ناوی که میخواست بیاد دیگه الان حساب کار فکر کنم بیشتر دستش.
خب حالا من از این طرف هم البته هست، این که آیا ما آماری داریم که مثلا اونها چقدر هواپیماهای ما رو، جنگنده های ما رو آمدن زدن، یا نیروی هوایی ما چقدر متاثر شده؟ ما همچین چیزی رو داریم الان اطلاعات؟
ما رسمی نداریم، ولی برخی از ژورنال، یعنی ژورنال نویس های غربی اینها رو تخمینی محاسبه میکنن و هی به روز میکنن، یعنی دیتاش تغییر میکنه اطلاعاتی که در اونجا وجود داره. منتها منظور اگر هواپیماهای مثلا ارتش جمهوری اسلامی بخواد باشه، خوب. ما اصلا روش حساب باز نکرده بودیم. یعنی قبل از شروع این جنگ یکی از بخش های خبری رسمی، بخش 23، یکی از افسرانی که آموزش دهنده بقیه خلبان ها بود صحبت کرد، گفت ما نسل هواپیمای ما 2-2.5، نسل طرف مقابل 5-5.5، یعنی ابایی نداریم از گفتن این. نه، هواپیمای نسل 2 که نمیره با هواپیمای نسل 5-5.5 بخواد درگیر بشه، همچین چیزی رو نداریم. یه سری نقاطه که ما اگر بگیم برای بمبارانو میخواستن از هواپیما استفاده بکنیم، که اون نقاطون هم داریم با پهپاد میزنیم و شاهده که داریم میزنیم و موشکمون هم داره میرسه، یعنی نیاز به ریسک برای بردن هواپیما نیست. این فرق موشک با هواپیما اینه، شما وقتی هواپیما میفرستی یک بار مصرف نیست، 50% توانت رو باید بگذاری که هواپیما به اون نقطه مورد نظر مقصد برسه، 50% برش گردونی، موشک 50%، تو فقط بتونی به مقصدش برسی. فلذا جمهوری اسلامی ریسک نکرد روی اینکه با سرمایه گذاری کنه روی هواپیما، و روی موشک سرمایه گذاری کرد، روی پهپاد سرمایه گذاری کرد که نتیجه شو همه دنیا الان دیگه دارن میبینن، بعضی هم دارن میچشن نتیجه و ثمره این رو. چون سن اینم عرض بکنم، صنعت هواپیمایی یک صنعتیه که زنجیروار در دنیا من متصره. یعنی تولید هواپیما چون یک تولید بسیار هزینه بر با سرمایه گذاری خیلی سنگین انجام میشه، شرکت‌های چند ملیتی داره، شرکت‌های بزرگی داره، مثلا همین لاکید مارتین که دیگه معروف شد سر F-35 که ارتش آمریکا میره باش مثلا قرارداد می‌بنده هواپیما میگیره و میخره هواپیما رو. حالا یکیش F-35 البته این شرکت خروجی که داره، ولی موشک برای خودکفا شدن درش ایده و ذوق مهمه. در مورد هواپیما نه، یه چرخه‌ای داره که طبیعتاً با اون چرخه رعایت بشه، چرخ تکنولوژی پیشرفته‌ای داره، قطعات مثلا شما یک هواپیما گاهی چه بسا بگم تخصصش رو ندارم ولی اینا رو در از زبان متخصصینش دیدم و شنیدم، یک هواپیما که تولید میشه یک قطعه خاصش فرانسه تولید میشه، یکیش آلمان تولید میشه، یک قطعهشو ژاپن میزنه، یک قطعه الکترونیک مثلا چین میزنه.
اصلا خودکفایی معنی قطعش... نداره به اون صورت.
به این معنی آره واقعا معنی نداره، به خاطر ما هنوز وقتی که توی هواپیمای مسافربریمون
بله
اینطوری به مشکل مواجه شدیم به خاطر تحریم ها، معقول نبود ما بخوایم هواپیما بریم سرمایه گذار بکنیم روش، بخوایم اونم به اون فاصله که ما داریم با اونها. پابادش شاهد هستن خیلی ارزون قیمت تر دارن. آره کارو پیش میبرن دیگه.
حالا من منظورم این بود که آیا اطلاعاتی هست این که مثلا اونها آشیانه های ما رو مورد هدف قرار دادن، آشیای ارتش رو مثلا، پایگاه هوایی ما رو همچین داشتن؟
آره در تبریز، در شیراز و در جنوب کشور جای مختلفی رو مورد هدف قرار دادن، پایگاه نوژه همدان رو مورد هدف قرار دادن روزهای اول. ولی خب چون محل نظامی است و منطقه نظامی است، طبیعی است که ما الان دیتا جدی نخواهیم نمایش منتشر بکنیم، در حد اون خبر عمومی که مثلا اینجا مورد هدف قرار گرفت در رسانه ها منتشر میشه.
بله خیلی خب، الان شما یک مقدار اشاره کردید که اینها موضعشون نسبت به ما موضع التماسی شده، در حالی که توییت های شخص رئیس جمهورشون رو که نگاه میکنیم باز هم تهدیدآمیزه. یعنی الان اخیرا باز هم اون تهدیدش رو اعمال کرده و گفته که 48 ساعت دیگه بیشتر فرصت ندارید.
کی گفته؟
همین بله امروز. آره دیگه گفته از اون 10 روزه 48 ساعت باقی
مونده. من دارم از شما میشنوم.
آره
چون اعتبارش از دست داده.
خب بعد از یک طرف دیگه خب بعضی از پالس هایی از طرف ما، از طرف ما که رسمی نیست، از مثلا مسئولین سابق یا اسبق داره به اون طرف در قالب حالا مثلا توییت، در قالب مقاله است، حالا من اشاره هم نمی کنم ولی چون بحثش در رسانه دیگه منتشر شده، اگر تمایل دارید در مورد این یک مقدار بپردازیم ببینیم چیه داستان هایی که الان یکی دو روز اخیر به خصوص خیلی تو رسانه.
آره ما یکی از مسئولین اسبق در وزارت خارجه که پست بالایی هم داشتن یک یادداشتی رو نوشتم، اتفاقا با خیلی دقت بالا این یادداشت رو مطالعه کردم که ببینم چه اتفاقی افتاده.
اصل یادداشت رو به انگلیسی یا
نه؟ من ترجمه‌اش رو به فارسی رو آره نگاه کردم و خود این شخص هم توییت زد گفت ترجمه یادداشتم.
آها
یعنی خودشون یه لینکی رو دادن،
ترجمه رسمی دیگه.
آره دیگه معتبر. ترجمه خودش حداقل مورد تایید خودش بود. تیترش خیلی بد بود، چگونه ایران میتواند به این جنگ پایان بدهد. ایران جنگو شروع نکرد که پایان بده. قرار نداشتیم که بخوایم پایان بدیم، ولی ما الان اصلا دنبال پایان دادنش هم نیستیم. آره صحبتی کهشون کرده بود، هرچند اصطلاح یکی به نل یکی به میخوام میتونیم براش به کار ببریم، ولی چندین جمله بسیار گزنده وجود داشت درش. ما اون کار نداریم چون نمیخوایم اون رو تحلیل کنیم، میخوایم میدان رو تحلیل بکنیم. ببینید آمریکا و رژیم صهیونیستی که دارن حمله میکنن الان به ایران، به زیرساخت ها، ما وقتی میگیم زیرساختی اسم عامه، مثلا همون یوفوی که گفتین، مثلا همین هواگردی که ما گفتیم، بعضی وقت هواگرد برای هلیکوپتر صرفا به کار میوره، بعضی وقت جای دیگه. زیرساخت هم همینه، شما برق زیرساخت، پالشگاه زیرساخت، منبع سوخت
زیرساخت،
راه زیرساخت، جاده زیرساخت، گاردریل زیرساخت، همینا زیرساخت. نوع خاصی از زیرساخت ها رو شروع کرد مورد حمله قرار داد. من یه دقیقه تقسیم بندی کلی بکنم. یه نوع زیرساخت رو میزد که همه ببینن و بفهمن. منبع سوختی که در تهران زد، دود واقعا کل تهران رو گرفت. اذن امام زمان جلال الله تعالی فرجه الشریف که هیچ ورقی از برگ درختی ساقط نمیشه الا اینکه به واسطه ایشون و امر ایشون به اراده خداوند هست، باران بارید خوابوند اون رو. بعد اومد پل زد، اون پلی که در کرج بود که متاسفم یه اسم خوبی براش نذاشتیم تا خورد، بی یک و بی دو اینا، مگه بمب افکن نام گذاری کردید؟ یه اسم خوبی روش بزن، الان دیگه وقتش هست یه اسم خوبی روش بزن، اگه قبل از اینکه ترامپ بیاد بگه پل ترامپ. این دو نمونه، نمونه زیر ساخته که همه متوجه میشن، چه در اون شهر باشن چه نباشن، چه بیرون از مرزهای ایران باشن.
یه شو داره، یه سر و صدا داره،
نمایشش
خیلی بالاست.
یه نوع زیر ساخت ها مورد حمله قرار میگیره که این زیر ساخت ها ممکنه ما یه خبر رو ببینیم خیلی نفهمیم چقدر آسیب خورده و خیلی نفهمیم چه اثرات منفی داره میذاره یا چقدر طول میکشه قابل جبران باشه یا اصلا ضرر مادی چقدر. همین پلی که سقوط کرد، من تو مسیر دو تا چهار تا کردم ببینم چقدر هزینه پول بوده. آره دیدیم هزینه اول اینقدر بوده، گفته این 30% هزینهش بالا پایین کرد. حالا چقدر دقیق نمیدونم، ولی همینجوری تو مسیرم بودم 23,400 میلیارد تومان گفتیم اون هزینه این پول میشد. آدم میتونه بفهم
کل مثلا هزینه.
یه نوع زیر ساختای اون اومدن مورد حمله قرار دادن که دقیق ما نمیتونیم بفهمیم. البته ما هم از اونها همین زیر ساختا رو زیر ضرب خودمون بردیم و آسیب دیده ها. مؤسسه وایزمن مثلا نمونهش بود دیگه، مؤسسه تحقیقاتی مردم خود مناطق اشغالی نمیدونن دقیقاً اینجا چی بوده. بعداً خیلی افشا شد که نمونه‌های آزمایشی چی بوده بودن. البته اونم ما در جواب حملات رژیم صهیونیستی زدیم. انگار ترکیب این دوتا با هم دست کسانی که میخواهند اصطلاحاً از بالا چونه بزنن رو باز میکنه. یعنی زدن پل و مردم میبینن نگران ممکنه بشن، اون زیر ساختایی هم که دارن مورد هدف قرار میدن آسیبش رو عموم مردم دقیق درک ممکنه نکنن. این توی لایه نخبگانی یا لایه مدیریتی یا در لایه دولتی معنا پیدا میکنه. دو تا مسئول که با هم صحبت میکنن، وزیر راه وقتی داره با وزیر رفاه پیشین صحبت میکنه، وزیر امور خارجه با وزیر امور خارجه پیشین صحبت میکنه، بین اونها یک سری از عناصر خیلی پررنگتر و جدیتره. بعد از اینکه این اتفاق افتاد توسط آمریکا، این آقا اومد اون یادداشت رو نوشت که آقا ما زیر ساختمون داره مورد آسیب قرار میگیره، بیاید با آمریکا وارد یک قرارداد صلح پایدار بشیم. اقتضای ادب آدم خیلی چیزی که در شأن برخی از موزگیری ها سادم نگه واقعا. الان وقتشه؟ الان همچین حرفی اصلا از چه موضعیه؟ دقیقا انگار مثلا حرف شما انگار حرف یه جمهوری خواه در آمریکاست. بعد مدام هم بعضی هم انگار خب متن کامل نخوندی، متن کامل نخوندی. چندین بار من خودم متن خوندم.
پیشنهاد چی بود؟
ببینید حرفی که زده بود میگفتش که ما آره مردم خیابون‌ها فضای داغی داره و مردم دوست دارن که ما الان همچنان انتقام بگیریم از دشمن، اما بیاین وارد یکی دو تا لایه بشیم. یک لایه اقتصادی آمریکا بگیم بیا سرمایه گذاری کن در داخل ایران، خسارت هامون از قبال اون سرمایه گذاریه بخوایم به دست بیاریم، تنگی هرمز بعد برگرده به یک روال دیگه ای، و در کنار این که ما داریم امتیاز تنگی هرمز رو میدیم، باید کشتیرانی ایران هم در تنگی هرمز بدون محدودیت و بدون اعمال تحریم ها بتونه اونجا انجام بشه، عبور و مرورش به راحتی بتونه انجام بشه. و مرحله بعدی هم بعد وارد بس بازسازی سری زیرساخت ها و اینها بشیم. در منطقه هم کشورهای منطقه‌ای وقتی ببینن همچین رابطه‌ای وجود داره گرایششون به سمت ایران بیشتر میشه، ما میتونیم با منطقه هم بهتر کار کنیم. چین هم باید بیاد با ما سرمایه گذاری کنه در این قبال، تردیدهاش رو بتونیم خونسا بکنیم کنار بذاریم. نمیدونم واقعا بعضی از اون تو این دنیا نیستن، سوادشون کمتره که نمیتونم من بگم سوادشون کمتره، ایرانی نیستن که نمیتونم بگم اینا قطعا ایرانی هن. مسلمان نیستن که قطعا مسلمان هن. چیه اونی که باعث میشه اینقدر فرق بین واقعیت میدان و شما به وجود بیاد؟ صرف این که من دیپلمات بودم، من دیپلمات سابق بودم. حتی آقای عراقچی منزه از این مدل، آقای باید روک بگه آقای عراقچی وقتی که حضور پیدا کنه در میادین و اعلام کنه من اومدم اینجا انرژی بگیرم برم، متفاوته با اون شخص دیگری که ولو در عنوان اون شخص قرار گرفت آقای عراقچی. نمیدونم واقعا من باید ابراز تاسف بکنه. بعضی وقتا شاید به دنبال گرفتن بازخورد تندی هستن، یه اختلافی به وجود بیاد برخی، شاید نمیدونم زدن یه سری زیرساختای ما مکمل این حرفا بناس باشه. فقط یه چیز رو میدونم، اینها رو نمیدونم ولی یه چیز رو میدونم، ایران تصمیم خودش رو گرفته. این فتنه ها مثل سنگ هایی که تو جاده بخواید بیاندازید اخلال جدی نمیتونه ایجاد بکنه. و انشاءالله خداوند ما رو یاری میکنه، روالم روال قبله و انشاءالله که با قدرت همین مسیر رو ادامه میدیم تا به نتایج درخشانش پیش از پیش برسیم. انشاءالله
انشاءالله. ترور آلارم یه مطلبی زده بود که نوشته بود که زمان آن رسیده که اوغلای آرامتر در تهران زمام امور رو به دست بگیرن. خونده بودید این رو؟
نه آخه یه نکته راجع به ترور آلارم بگم.
خب
این ترور آلارم قبلا وابستگی به سازمان امنیتی رژیم صهیونیستی داشت، بله، ولی چند سالیه اون چیزی که تونستن برخی از دوستانی که کاری سایبری میکنن بفهمن، دست یه خانومی تو لندن، یعنی این دیگه ارتباطی با اون بخشای امنیتی نداره. فلزا قالب مطالبی که داره از جانب خودش میگه، نه بازنشر میکنه، داره از جانب خودش میگه، غالبا دروغ، دروغ ها، نمیگه مثلا تحلیلی که خطاست، واقعا دروغه. مثلا ده شب میاد میگه امشب فلان اتفاق میفته، یه اتفاق بسیار مهم، حالا قبل از اینکه جنگ شروع بشه. نمیشد نه شبش، یه شب میشد، بعد همون یه دونه مطلب رو میذاش بمون. چه فضای توییترش، چه پیام رسانه دیگه که مثلا ایکس، یا پیام رسانه دیگه که داره فعالیت میکنه، یعنی خیلی جدی نیست.
ولی خب ممکنه امید بسته باشند به لایه از مسئولین ما که مثلا خب اینها هم در داخل هستن، هم گرایش هایی که دارن بالاخره گرایش های اصطلاحاً میانه روتر هست.
تهران وقتی به چین امید بست برای باز کردن تنگی هرمز، چرا امید نداشته باشه به برخی از مسئولین سابقی که کارنامه شون مشخصه، مثلا نیاز نیست چی بگن؟ آره امید می‌بندن. الغریق و یا تشب بس کل هشیش، کسی که داره غرق میشه به هر چیزی بگه یه چنگی میزن، قطعا این چنگ زدنه براشون محله اعتناس که آقا ما تو داخل ایران بالاخره یکی رو پیدا کنیم، شاید در بین بخش از مردم موجه باشه، یا به عنوان مسئول سابق یه احترامی براش قائل باشن، یا اثرگذاری داشته باشه، از این کارا میکنن. ولی چرخ ما اینقدر بزرگ داره میچرخه که با این سنگریزه ها از مسیر خودش خارج نمیشه.
بعد اینکه الان اون نظام تحریمی ما دیگه الان در عمل یک مقدار دیگه شکست خورده، یعنی ما الان مثلا بیایم با طرف بفرض حال دیگه آخر جنگ بالاخره شاید مذاکره بشه دیگه، مثلا بیایم مذاکره بر سر تحریما بکنیم دیگه، الان تحریم دیگه اصلا عملا دیگه به دست ماست، یعنی الان ما داریم دنیا رو تحریم میکنیم، یعنی از این موضع مبعد الان
بیان مذاکره کنه،
بیان با ما تحریم‌های ما برداشته بشه،
بیان با ما صحبت بکنن، ما تحریماشون رو برداریم. ما پیش‌شرط داریم برای این مذاکرات، حالا نوبتش نمیرسه، اون پیش شرط های رسمی و غیر رسمی همه رو با هم دیگه جمع بکنن، باز ممکنه شروط جدیدی ما بخوایم بزنیم، بیان اونجا، بیان منطقه که خالی شده، اونا مثل ما نمیتونن، اونا به ما میگفتن منطقه رو باید، این فضای جبهه مقاومت رو باید تعطیل بکنیم، ما که خودمون تعطیل کردیم حالا آمریکا رو، فعلا ضربه اساسی خورده، به صفر نرسیده، میرسونیمش ان شاء الله. بیان ما تحریماشون رو ببینیم چه جوریه، میخوایم برداریم دیگه. آره غنی سازیشون رو به صفر برسونن در حساب، آره بتون بریزن توی تجهیزات غنی سازی رژیم صهیونیستی، بعد بیایم بشینیم مذاکره هم میکنیم. تنگی هرمز بسته اصلا.
پس نوع مذاکره اگر حالا یه وقتی رسید به مذاکره، اصلا موضع مذاکره متفاوت خواهد بود، کما اینکه موضع جنگ الان تغییر کرده. حالا ما بحث امشبمون همین بود، ما هم ببینیم که موضع جنگ و نظامی ما چه تغییری کرده. اون تو اجازه بدید یک میان برنامه ببینیم، رفت و برگشت داشته باشیم، بعد برسیم به همین موضوع اصلی امشب. با ما همراه باشید.
در سختی ها رویا دارد، اکبر منار حسین انا علی لبیک یا انا علی لبیک یا پناه مردم هنگام بلاها همه نیرویت از روزه زهرا شما میمانید آخر قله شما میآیید تا مسجد الاقصا خیمر را له کردیم با یا حیدر یاران رفتن بی سب خونیم پیکر ما میمانیم اما مردیگر باید تحمیم تا وقتی ایمان دارم کی تسلیم و تحمیل امکان دارم ایران رهبر رهبر ایران رهبر ایران یعنی دیار علی قرار علی قرار یاران بی قرار علی به اینجا من میگردم
دستای هم دیگر رو بگیری
انا علال
دستای هم دیگر رو بگیری
لبیک یا مهدی
بسیار ممنون و سپاسگزاریم از شما بینندگان عزیز و ارجمند که همراهی می‌فرمایید. همچنین ممنونیم از اتاق فرمان. این میان برنامه‌ای که دیدیم واقعا بسیار هم از لحاظ محتوایی هم از لحاظ اجرا و فرمش کار خیلی با تأثیرگذاری بود، یعنی جز اون کارهای زیباست. الحمدلله رب العالمین الان داریم این شبها این روزها داریم کارهای اثرگذاری می‌بینیم از مادهین و ذاکرین عزیز و ارجمند، هم محتوایی هم از لحاظ فرم خلاقیت، کارهایی که نشون میده که ما از لحاظ فرهنگی هم در اون موقعیت تهاجمی قرار گرفتیم.
آقای صفایی عزیز، خداوند میفرماید اسا انتکره شیئا و هو خیر لکم. یه سری چیزها هست شما بدتون میاد ولی احتمالا خیر در همون باشه. تو این آیه راجع به جهاده، انگار تو ایران همه چیز داره خوب کار میکنه.
بله
شهرداری داره خوب کار میکنه، دولت داره خوب کار میکنه، مایحتاج نظامیامون داره خوب کار میکنه، امنیت داره خوب کار میکنه، فرهنگیمون داره خوب کار میکنه،
خود مردم که فهمیدن
مردم اصلا این چیز عجیب. البته من بزرگترین نگرانیم الان واقعا زیر ساخت آموزشیه، نه زیر ساخت فیزیکی آموزشی، اینکه آموزش عقب بیافتیم. دانش آموزها و دانشگاه ها من بزرگترینش، یعنی الان بیان بگن پل کرج در قبال یه اخلال در دانشگاه تهران و تحصیلات دانشگاهی تهران، واقعا میگم این انگار اثرش غیر قابل جبران تره. ولی در این حال همه جا داریم خوب کار میکنیم. انشالله آموزش هم یه فکری واقعا جدی بکنن با اخلال مواجه نشه این ضریب آموزشی در کشور، چه در سطوح عالی چه در سطوح دیگر انشالله.
حتی ما دو سال متاسفانه به خاطر کرونا، به بهانه کرونا آموزش ما مجازی شده بود، یعنی برامون عادی بود دیگه. حالا این به اون مرحله هم هنوز نرسیده.
آره اون دوم اون ماجراست افتاده توی این سمت ماجرا و یه مقدار بعضی رو بدعادت کرده، یه مقدار بعضی رو راه و روشش رو که بخوان تساهل بکنن رو یادشون داده، ولی انشالله بر رفت بشه. یعنی جدیتون روی بحث آموزش رو خیلی زیاد باشه. ما حالا یه چند روزی هم که تعطیلات ایام نوروز بود و نمیدونم تعطیلات عید فطر بود و اینها که با هم با ایام جنگ یکی شده بود، ولی از این بعد واقعا بعد ان شاء الله مسئولین ما حواسشون باشه بس آموزش تعطیل بشه، آینده خیلی متفاوت میشه.
خب ما موضوع برنامه امشبمون گذار از دفاع به تهاجم بود. میخوایم ببینیم که یعنی چی؟ ما راهبردمون تا کنون دفاعی بود یعنی چه و الان تهاجمی است یعنی چه؟ ما مگر تهاجمی به معنی اینه که ما داریم آغاز میکنیم؟ ما که آغازگر جنگ نبودیم قطعا، باز هم داریم دفاع میکنیم. این روی کرده یعنی چی یا این راه برده که ما از دفاع رفتیم به فاز حمله و تهاجم؟
به روی چشم. ببین من بخوام یه مقدار تاریخچه مسئله جنگ و دفاع رو در ایران بخوام اشاره کنم، اون نقاط قله های بزرگی که داشته برام، یکی جنگ ایران و عراق بود.
بله.
بعد از انقلاب اسلامی عراق احساس کرد که عملا ما دفاع فعال مؤثری در مقابلش نداریم.
درسته.
ببینید توی جنگ مهم نیست تو چی هستی، مهم اینه که طرف مقابلت از تو چه چیزی را میبیند
یا چه ذهنیتی در مورد تو داره.
ذهنیتی که داره دیگه. آره، یعنی اون دیدنن هم ذهنیتی که براش میسازه رو تشکیل میده. ایران اتفاقات و حوادثی که افتاد بعد از انقلاب باعث شد که عراق احساس بکنه الان اگر بخواد تهاجم زمینی به ایران انجام بده، با توجه به ظرفیتی که ایران الان داره، روی اون ظرفیت میتونه به راحتی و به سرعت و با کمترین آسیب‌ها غلبه بکنه. چون مهم اونو که فکر میکنه و تصور میکنه است، نه اون چیزی که ما هستیم. بعد وارد جنگ شد، یکی دو تا از مسائلی که فکر میکرد شکست، آقا کوتاه مدت نه این نمیشه، به سادگی نه نمیشه، بدون تلفات یا با تلفات پایین نه این نمیشه، انقدر 8 سال ذهنیتش طول کشید یه کسی مثل صدام تا اصلاح بشه، تا بعد از 8 سال قانع شد که من به این مرزها نمیتونم دست بزنم. یعنی این ذهنیت براش تغییر پیدا کرد. حالا نه یه صدام به عنوان یه شخص ها، به عنوان یک مجموعه ای که دارن تصمیم گیری میکنن دیگه. آه. سیستمی که در طرف مقابل ما وجود داشت. بعد از جنگ ایران آمد رفت روی مدل پروژه هایی که بتواند ذهنیت طرف مقابل در مورد خودش رو تغییر بده. من خب این به صورت کلی سه دسته میشد در مدلش، بیشتر هم میشه حالا تقسیم بندی بکنیم. مثلا مدل موشکی مونه، مدل پهبادی. من فکر میکنم که دو تا مسئله رو در مورد ایران رو فکر میکنم، یکیش رو یقین دارم درسته، دومیش رو احتمال بالا. اونی که یقین دارم، ما به طور واژه رو باید مثبت کرد، یعنی فزاینده پرشمار، نتونستیم ما یه واژه دقیقی که به راحتی بتونیم جایگزینش بکنیم بذاریم، و فلزا بینندگان عزیز درک بکنن چرا از این عبارت استفاده کردم. به طور افراطی ما موشک با پهباد تولید کردیم. آه. یعنی الان خود اسرائیل انقدر موشک نداره، 1% از موشکای ما هم نداره، مجبور هواپیما بفرسته بیاد مدام. پهباد تولید کردیم انقدر که ما توی پهباد در سالهای گذشته روسیه آمد از ما درخواست کرد که تکنولوژی رو بهش بدیم. از اون بالاتر من یه مطلب براتون بیارم از وال استریت ژورنال. وال استریت ژورنال بقوله مطلب رو ببینید وال استریت چی گفته. این دیگه دبلیو اس جی مال خود آمریکا، حرفی که داره میزنه و تحلیلی که داره میکنه اینه، میگه امریکاز بیست نیو وپن، این بهترین آمریکایی‌ها بهترین وپنیشون، بهترین سلاحی که دارن استفاده میکنن این ایران در مورد جنگ با ایران چیه؟ is a drone inspired by ایران. پهبادی است که با الهام گیری از پهباد ایرانی ساخته شده. دبلیو اس جی داره این رو میگه، وسط جنگ آمریکا و ایران داره این رو میگه، میگه جدیدترین سلاحی که آمریکا در این جنگ داره استفاده میکند سلاحی است که با الهام گیری از پهباد ایرانی، میشه پهباد لوکاس رو داره میگه. بعد نکته جالب اینه، ما پهباد شاهد 136 رو ساختیم، حتی شاهدهای دیگه هم داریم. ترامپ دستور داد، این در چارچوب اون عرضی که دارم، ما مدلمون یعنی چی تغییر کرده، ما انقدر تو ساخت پهباد خوش ذوق ظاهر شدیم و انقدر تمیز پروژه ساخت پهپاد هامون رو پیش بردیم که یک جایی مثل آمریکا آمد گفت من پهپادهایی مثل ایران میخوام، نباید F35 و F15 و F16 بلند کنم F2 رپتور ببرم یه جای دیگه بمباران کنم. پهباد شاهد داره میاد، وقتی شلیک میشه تا صداش وحشت آفرینه، وقتی هم میخوره موج انفجاریش مشخصه دیگه.
خب قدرت تقریبا این که با اون برابر نیست که.
خب الان آخه موضوع اینه، هزینه است، موضوع هزینه است. وقتی رفتن ساختن ترامپ تو سخنرانیش گفته، یعنی این مسئله ای که ترامپ در سخنرانی علنی اعلام کرد، گفت برای من رفتن پهباد ساختن آوردن با قیمت بالا، من اینو نمیخوام. پهباد ارزون میخوام خوب کار بکنه. لوکاسو ساختن، بعد پهباد لوکاسو گفتن ما با قیمت کمتری، نه به نسبت شاهدا، به نسبت اون پهباد خودشون قیمت کمتر، با امکانات بیشتری، با قابلیت هدایت بر اساس هوش مصنوعی ساختیم، رادار گریزش کردیم، قدرت انفجارشو بردیم بالا دیگه، این رادارهای پیشرفته هم نمیتونن. تازه ساخت لوکاس رو بالاخره به روز رسانیه که دریافت میکنه مطابق با رادارهای الان به روز جهان باشه، همه اینا رو روش سوار کردیم، میای با ایران میجنگی. بعد پهباد لوکاس رو فرستاد ایران، لوکاس هم زد. همینی که فرستاده به عنوان جدیدترین سلاح خودش در جنگ با ایران که الهام گیری از یه پهباد ایرانیه، لوکاس هم ایران بارها زده تو این جنگ. البته یه نکته هم بگم، خود استفاده از پهباد لوکاس به احتمال خیلی زیاد نشان دهنده اینه که آمریکا به هر دری داره میزنه تو این جنگ، چون یه پهبادی که تو در فاصله به زمانی خیلی کم رونمایی کردی، یعنی آزمایش نشده، فرستادی توی جنگ، این یعنی چی؟ عجله کردی. آره. یعنی با عجله داری از این سلاح استفاده میکنی که مرسوم نیست همچین چیزی. مثلا موشکایی که داریم میزنیم خیلیش مال دهه 90 واقعا داریم استفاده میکنیم، این کارو میکنیم. خب ایران برای اینکه اون ذهنیت طرف مقابل رو بتونه تغییر بده، مجبور به یک نمایشی از قدرت خودش بود. بعد از جنگ ایران عراق برگردم به اون دو تا نکته. یک، ما به طور افراطی موشک و پهباد ساختیم، مجبور بودیم. دو، به صورت افراطی نمایش دادیم اینا رو و لازم بود. افراطی اینجا منفی نیست، افراطی دارم میگم یعنی بیش از حد تناسب جهانی. ببینید یه زمان شما رونمایی داری، مراسم رونمایی داری، یه زمان مراسم آزمایش داری. رونمایی انجام میشه عموما تو کشورهای دنیا،
تو رژه ها،
یعنی روی خودرو به صورت سرد نشونه. اون سلاح رو یا کاور سلاح رو یا قالبش رو حرکت میدن و نشون میدن. ما آزمایش هامون هم نشون دادیم. بعد چطوری نشون دادیم؟ همین الان بعضی از بخش های خبری رسمی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران شروعش با تصویر آزمایش موشکه یا رزمایش، آزمایش مشترکه هر دوتاش. خاطر بینندگان عزیز هستی که در سالهای گذشته ما داشتیم چقدر موشک هامون رو رونمایی میکردیم و اینا رو معرفی میکردیم. برای چی؟ برای اینکه ما ذهنیت طرفهای متخاصم رو که ممکنه بخوان غلطی علیه ما ازشون سر بزنه، ما اون ذهنیت رو بتونیم تغییر بدیم، استحکاک سیاسی به وجود بیاریم و سود و زیان جنگ‌های اونا رو در تناسب به هم بریزیم و جلوگیری بکنیم از شروع هر جنگی.
اصطلاحا بازدارندگی.
بازدارندگی. یک شبهه سختی رو من ورود پیدا بکنم بهش.
خب
آقا فرمود اگر رژیم قاسب صهیونیست ازش غلطی سر بزنه، جمهوری اسلامی ایران تل آویو و حیفا رو با خاک یکسان کنه. خب تا الان با خاک یکسان نشدن. بله، آسیب که مشخصه. خود شهردار وقتی یکی از شهرهای رژیم صهیونیستی میاد میگه که اینجا شبیه غزه شده، دیگه معلوم. اما شاید ما تصورمون این بود که دیگه جنگ حتی مثلا 37-8 روز هم طول نکشه، 40 روز طول نکشه، 12 روز طول نکشه. اون جمله صادقانه بود یا نبود؟ 100% صادقانه بود. آیا فنی بود یا نبود؟ 100% فنی بود. چرا؟ از چی داری دفاع میکنی؟ آقا فکر کنم سال 90 بود در حرم مطهر آقامون رضا علیه السلام رو فهمودن، روز اول فروردین هم بود. اون موقع ما این سلاحی که الان داریم میزنیم رو داشتیم، اما اونا این سامان تادر رو نداشتن. بسیاری از این بروزرسانی پردافندی اصلا مستقر نشده بود در مناطق اشغالی. یعنی اون لحظه اگر ما وارد جنگ و نبرد با رژیم صهیونیستی میشدیم، 100% تل آویو و حیفا رو کاملا با خاک یکسان میکردیم. کاملا حرف آقا درست بود، از لحاظ فنی کاملا درست بود. ما داریم همون موشکای اون موقع رو داریم میزنیم. اون موقع این موشکا رو داشتیم، اما اینا این پدافند الان نداشتن. آمریکا این تجهیزات پدافندی که اومده تو منطقه چیده رو نداشت. هیچ کدوم از اینها نبود. شما این حجم از موشکا رو نگاه بکنید، اصلا موشک جدیدمون رو نمیخوام، خرمشهر 4 رو نمیخوام، سجیل ها و این مشارکه قدیمی ما محسوب میشه به نسبت همونا رو داشتیم، تعداد زیاد هم داشت، همون قام به نمایش گذاشته بودیم اینا رو. بله طلبی به خاک احسان میشه. خب چرا آقا این رو فرمود؟ آقا این رو نفرمود که جنگ بشه، آقا این رو فرمود که جنگ نشود. ما دنبال جنگ نبودیم.
بله دقیقا،
ما دنبال زندگی خودمون بودیم و دفاع از مظلوم بودیم. ما دنبال جنگ نبودیم. امیرالمومنین در نشریه فرمود دنبال جنگ نباش، ولی اگر دشمنت گفت بیا جنگ، برو تو میدان نبرد. اگر دشمنت گفت بیا با هم صلح کنیم، مذاکره کنیم، حواست باشه چون ممکنه خدعه باشه. امیرالمومنین فرمود، متصل به وحی الهی امیرالمومنین، معصوم است. دیدیم دیگه، تجربه کردیم. این جملات و عبارات از کلام امیرالمومنین به ما هم نرسیده بود، الان هر ایرانی بپرسیم که درست تجربه کردیم و مجرب. ما آمدیم روی بازدارندگی تلاش کردیم، برخلاف این که ایران رو همین الان هم بعضی متهم میکنن و میگن شما چون مرگ بر آمریکا مرگ بر اسرائیل گفتید درگیر جنگ شدید. آقا ونزوئلا مگه مرگ بر آمریکا گفت؟ مادورو شبش بی بی سی گذاشت، شبی که بیان بگیرن در حال مذاکره با آمریکا بود. اینو مگه بر مرگ بر آمریکا مرگ بر اسرائیل گفته بودن؟ مادورو ونزوئلا مگه این حرف رو زده بود؟ آقا سوریه بعد از جولانی که تو کمر خم شده جلو رژیم صهیونیستی، چرا هنوز آقا نه اینکه فقط هوایی بزنن، سرزمینشون رو گرفتن، ایست و بازرسی زده برای سوریه در اونجا. مرگ بر اسرائیل گفته بود جولانی؟ مرگ بر ترامپ گفته بود جولانی؟ حرفا چیه؟ تمام شد رفت اون دوره. قطر مگه مرگ بر آمریکا گفته بود که به محلهایی در قطر حمله کرد رژیم صهیونیستی؟ اینا دیگه اتفاقاتی که ما اگر استوری گذاشته بودیم الان موقعی بود که یادآوری کنه ما یه سال پیش این استوری رو گذاشتی، نه اتفاقات 100 سال پیش جلو چشممونه. جمهوری اسلامی گفت من معنای مرگ بر آمریکا مرگ بر اسرائیل مشخصه. رهبر انقلاب تفسیرش رو به مردم گفت، به همه دنیا هم گفت. از طرف دیگه گفت من نمیخوام جنگ بشه، نمیخوام جنگ بشه و خودم کمک میکنم به بازدارگی جنگ. ببینید ساخت موشک با اون عظمت برای جنگیدن نیست، برای نجنگیدنه. یه جمله خطرناک هم بگم، ساخت ناوی مثل جرالد فورد، مثل ابراهام لینکلن، برای جنگیدن نیست، برای نجنگیدنه. منتها ما موشک رو ساختیم دفاعا از خودمون که جنگ نشود. آمریکا ناو رو ساخت تهاجمه طرف مقابل دفاع ازش نکنه. ما ساختیم به عنوان حصار شد این موشک برای ما سالها که به ما حمله نشد. آمریکا ساخت که حصارهای کشورها رو بریزه و وارد اون کشورها بشه. این مدل ما جواب داد، یعنی در دوره خودش که بازدارندگی باید ایجاد میکرد، بازدارندگی ایجاد کرد. خورد به اتفاقات دو سه سال اخیر. رژیم صهیونیستی شروع کرد کنسولگری ما رو میزد، ایرانی ها رو شهید میکرد. ما رفتیم سراغ پاسخ محدود. ببینید چقدر ایران صبر کرد، صبر کرد، صبر کرد تا الان که میگه آقا ما دانشگاه مرتبط با شما رو دیگه میزنیم تو منطقه. چقدر ما صبر کردیم.
خب تا اینجا اون بازدارندگی تا اون وقت جواب داد. خب ما نباید همون وقت دیگه روی کرده اونو سریع تغییر میدادیم، میرفتیم به تهاجمی، نه اینکه برسه بذاریم به اینجا برسه.
اگر از من به عنوان شخص من دارید میپرسید، فارغ از بار حقوقی که برای شبکه و جای دیگه میخواد داشته باشه، من میگم بله همون دوره وقتش بود. منتها دولتی روی کار بود اون زمان که خیلی دوست نداشت.
خیلی صریح باید بگیم، ببینید سال 98 از همش از ترور سرد و سلیمانی شروع شد دیگه. فکر میکنم یکی از نقطه، حتی قبل از طوفان الاقصا، حالا شاید بعضیا فکر میکنن که مثلا از طوفان الاقصا شروع شد.
نه از قبل شروع شد.
نه قبل از طوفان الاقصا واقعا این جداله و درگیری همون دولت قبلی تهران
اینا اصلا
آره وقتی سردار سلیمانی شما رو میان میزنن ترور میکنن دیگه، به شما نشون داد دیگه مثلا شما باید تغییر میکرد روی کرد هاتون، نه اینکه بیاد یه پایگاه رو فقط صرفا بزنید. یعنی قبول دارید دیگه این رو باید یک مقدار زودتر این تغییر روی کرده اتفاق می افتاد.
حالا من سریع اینو نگفتم ولی توی قالب سخنم همین بود دیگه. یعنی آره. اگر زمان دوره قبل‌تر می‌رفتیم اینقدر ما حداقل زمان نیاز نداشتیم برای خالی کردن یا ضربه زدن یا حذف رینگ‌های پدافندی طرف مقابل، حداقل در قالب پاسخ دادن به ترورها میتونستیم کار رو بکنیم. ما شهید فخری زاده
رو ما داشتیم، نمی‌دونم. بله
این ترورهایی که انجام میشد و رسمی و غیر رسمی گردن میگرفتن دیگه، میتونستم عکس العمل خیلی جدی و محکمی نشون بده. صبر کرد ایران به دلایل مختلف، ولی صبر کرد.
یکی از دلایل این بود که میگفتن آقا ایران نمیخواد جنگ بشه، نمیخواد جنگی مستقیم، میخواد پرهیز میکنه اصلا ایران 100% از جنگ کردن.
یعنی تا 37 روز پیش هم همین بود، ایران پرهیز میکرد از جنگ کردن، و حداقل اینجوری دقیق‌تر بگیم از این که بخواد به جنگی دامن بزنه یا شروع کننده جنگی باشه. ولی در خصوص شروع جنگ از طرف مقابل داریم میبینیم دیگه، آغوش باز کردیم برای این جنگ. مردم اینطوری هن، با این روحی هن، نیروهای نظامی هم که دارید میبینیم پوست خب. طرف مقابل رو کندن.
الان یعنی شما میگید که روی کرده تغییر کرد، اون روی کرده بازدارندگی، الان دیگه رفتیم توی فاز دیگه.
توی فاز دیگه.
خب این فاز دیگه چیه؟
فاز دیگه این است که ما وارد جنگ شدیم، جنگ هم مهاجمینی رو داشته. ما نه فقط رأس تهاجم رو که آمریکا و اسرائیل، بلکه دست و پای اختاپوس رو هم میزنیم، نه به صورت نمادین که واقعی میزنیم، واقعی میزنیم. ببینید همین امروز گزارشات اومده بیرون،
خب
این سه گزارشات اومده مال روزهای اول جنگه، مثلا ایران به یه جایی ضربه زده تو منطقه، بعد دیوار رو تونسته با یه پهپاد سوراخ بکنه، پهپاد بعدی از اون روزن نفوذ کرده، حدود 100 نفر آدم اونجا بوده که حالا امور بالاتر هم البته هست، گزارش ما نیست، گزارش طرف مقابله. ما یه سری جا رو ضربه زدیم همه ببینن و بشنون، بله، ولی در این حال قالب ضرباتی که ما زدیم ضربه واقعی زدیم. ببینید وعده صادق یک، خیلی رک بگم، وعده صادق یک ما ضربه حقیقی محسوب نشد. اثبات اراده ما برای پاسخگویی و توان پاسخگویی بود توسط ما، ولی به این معنی نبود که بخوایم بزنیم یه جو واناس. الان توی این چند روزی که در جنگ رمضان شروع شده ما داریم اداره میدیم، برای ما اصلا مهم نیست خبر الان منتشر میشه یا نمیشه، ما واقعا برای ما مهمه که ضربه رو بزنیم. این خیلی متفاوته ها. ببین ما قبلا اگر مورد تهاجمی قرار میگرفتیم، اگر مورد میخواستیم یه عملیات محدود انجام بدیم، مثلا پاسخی که به عین الاسد دادیم در خصوص شهید سلیمانی، پاسخی که دادیم پاسخی بود که میخواستیم همه ببینن و بشنون و اینها. خب حالا خیلی من با بعضی از بزرگانم صحبت کردم و بنا نبود اونطوری پیش بره، فکر کنه یه اتفاقات دیگه میفته، به خصوص قضیه هواپیمای اوکراینی، خب یه گرایی درش انداخت. چه بسا هم خداوند اراده کرد که اینطوری بشه، با این فاصله ما الان وارد همچین جنگی بشیم، فرقی اون موقع وارد میشدیم این قد توانمندی و دستبرتر رو نداشتیم. به هر حال
ولی نمیخواستیم تلفات هم بگیریم دیگه، فکر میکنم
من میگم ببینید آقای محسن رضایی، اون که تو صدا سیما صحبت کرد، من میگم صبح عملیات آمد اعلام کرد، گفت به زودی من تلفات رو میام اعلام میکنم. ببین وقتی که این رو میگی یعنی واقعا ذهنیت که تلفات گرفتیم، آیا تلفات نداده؟ نداده. ببین وقتی تو مناظره رسمی در سطح ریاست جمهوری در آمریکا آمد گفت، آقا همین دوره قبل بود، گفت شما آمدید سردار سلیمانی رو به شهادت رسوندید، حالا به تعابیر خودشون به شهادت رسوندید، باعث شدی ایران سربازان ما در عین الاسد رو بکشه و پاسخی دریافت نشد، این مطلب ثبت و ضبط شده است، لازم شد میان پخش میکنیم. در سطح مناظره ریاست جمهوری طرف باید عکس العمل نشون بده، پاسخ بده. وقتی پاسخ داده نشد یعنی اینکه من دارم اینجا تو مناظره افشاگری میکنم در این زمینه، این ضربه مغزی ملایم شده. الانم تو این جنگ ما بهتر میفهمیم چجوری سانسور میکنه و پنهان میکنه. هواپیما F-35 ایران زده سقوط کرده، زیر بار نمیره سنتکام، بعد چند روز بعد اعلام میکنه میگه آره روزهای گذشته یک هواپیمایی در فلان بخش ایالات متحده سقوط کرده، F-35 بوده اونم. اینا دیگه یه بخش هم واقعا قابل کتمان نیست. خب پس ما آمدیم وارد چی شدیم؟ یه مرحله خیلی خیلی جدید شدیم. الان مرحله جدیدمون این است، ما ضربه رو ضربه واقعی برای اثرگذاری واقعی میزنیم. ببین شما وقتی که بخواید یه پادگان نظامی رو بزنید، نه ضربه نمایشی، واقعا بخواید پادگان نظامی رو بزنید، یک نقطه، دو نقطه، سه نقطه، چهار نقطه، پنج نقطه، ده نقطه، ممکن اون پادگان رو از رد خارج نکنه. لازم باشه شما 40 نقطه رو بزنید.
یه پادگان وسیع
دیگه. وسیع شهر هم دیگه، بعضی از پادگانشون شهر. واقعا ایران داره اینطوری میزنه، یعنی شما هی تو اخبار میبینید
که این مستمر داره بعضی پایگاه رو میزنه،
واقعا ضربه، واقعا ضربه، ضربات جدیه، ضربه و ضرباتی که زدیم به پایگاه آمریکایی تو منطقه اصلا فکرش رو نمیکرد آمریکا اینطوری ضربه بخوره. آقا اگر فکرش رو میکرد اینقدر سرباز آمریکایی رو در این پایگاه مستقر نگه نمیداشت. حداقلش رو داریم ما میگیم دیگه. الان شما مثال میگم یقین داشته باشید که آقا یا یه احتمال خیلی بالایی بدید مثلا این استادیوم میخواد مورد تهاجم قرار بگیره، نمیایید نیروهاتون رو مثل قبل اینجا نگه دارید دیگه.
نه دیگه با کمترین
جدای لحظه ای شدن اتفاق هستا. حداقل توی نیرو نظامیتون نگه نمیداریم. نیروی نظامی میخواد بجنگه، اگر بخوره خب بانک اهداف جدی جدیتر از نیروی نظامی نداره. این که ما زدیم و اینطوری کشته شدن سربازان آمریکایی، یعنی فکرشو نمیکرد که از این رینگ های پدافندی عبور کنه. و اسرائیل هم برآوردهایی که داشت و به آمریکا داده بود احتمالا این بود که آقا من بلافاصله توان آفندی ایران رو سرکوب میکنم، آسیب به تو نمیخوره، بره نگاه بکنه ببینید سرزمین خودش داره چه اتفاقاتی رخ میده. الان ما تو چه مرحله‌ای وارد شدیم؟ ما الان در مرحله‌ای هستیم که عملیات محدود رو اعلام کردیم، نامحدود جواب میدیم. چون دشمنی اونا نامحدود بوده. ما الان عملیات محدود به محدودمان، یا بهتر بگم محدود به محدودترمان، رسیده به عملیات محدود از جانب طرف مقابل و نامحدود از جانب ما. یعنی الان این چند روزه یه مطالب و اخباری بود با اون شازده وزیر امور خارجه لبنان که یوسف رجی که آقا احتمالاً گفته بود سفیر ایران رو لبنان ترک میکنه، پیغام‌های جدی فرسته شده از طرف رژیم صهیونیستی و گفته که میخوای سفارت رو بزنه. درسته دیگه، یعنی کار رسیده بود به اینجا. ایران چی جواب داد؟ گفت یک دونه سفارت من برابری میکنه با تمام سفارتخونهای شما در منطقه. یه دونه سفارت رو میزنی، انتظار داری یه دونه سفارت رو بزنم؟ ممکنه من این کار رو نکنم، ممکنه تمام سفارتخونهات رو بزنم. یه دونه دانشگاهی من رو میزنی، من میبرم زیر ضرب دانشگاه رو. از شمال عراق سمت سلیمانی ممکنه شروع بشه بره پایین امارات و جای دیگه. زیر ساخت میخوای بزنی، یه دونه زیر ساخت میگه من زدم در اصفهان، من ممکنه 10 جا زیر ساخت رو بزنم، تو امارات رو بزنم، تو بحرین رو بزنم، تو کویت رو بزنم و جای مختلف رو بزنم. یعنی من دیگه تصمیم میگیرم چطوری بزنم. نه تنها اون مقابله به مثله رو انجام میدم با تو، بلکه یه پله هم میام جلوتر. اگه بخوای یه سیلی بزنی دو تا سیلی میزنم. یه سیلی جبران سیلی که زدی، سیلی دوم که آدم بشی سیلی بعدی به کسی نزنی. بازدارندگی به این معناست. ما الان رسیدیم به اونجا. عملیاتی هم که داریم نشون میدیم کاملا سر و شکلش همینه. حالا در بستر مدیریت هم اینو بگم، ما این اتفاقی که گفتیم ما یه جزءشو پرداختیم که آقا ما مدلمون رو چطوری چیدیم، مجبور بودیم چطوری زیست کنیم، امنیت خودمون رو بتونیم حفظ بکنیم، پهپاد تولید کنیم، موشک تولید بکنیم، اونم دست گذاشتن رو همین. جالبه بعضی از شعارهای براندازی دقیقاً به همینا میخورد. یعنی موشک پهپاد ما رو هدف قرار میگرفت، قرار میداد شعارشون. غزه و لبنان رو هدف قرار میداد که الان میبینید حزب الله دارن بیشتر و بهتر از بسیاری از کسانی که در ظاهر تو خاک همین ایران به دنیا اومدن و میگن ما ایرانی هستیم و ایران دوستیم، دارن میجنگن، خونشون داره اونا ریخته میشه تو همین جنگی که شانه به شانه ایرانی‌ها دارن میجنگن میان جلو. ما ساختارمون رو تغییراتی دادیم، ساختار دفاعیمون رو تغییر دادیم، از ساختار یک پارچه بردیم رو ساختار موزاییکی. به خاطر همین الان یه جایی با هم نگرانی نداریم دیگه، و به خاطر همینه که وقتی که یه هلیکوپترش رو میزنیم پسپندش یه دونه ایدهش هم میخوره، دو تا هلیکوپتر دیگه‌ش هم میخوره، چون ما موزاییکی چیدیم. اینجوری نیست شما بگید اگر درگیری مثلا در فلان نقطه ایران بود نیروها متمرکز ریختن اونجا مثل زمان جنگ و جای دیگه خالی شده. نه، هر قرارگاهی خودش دقیقاً جغرافیاشو میدونه و اصلا نقل و انتقالاتی انجام نمیده مگر یه جای دیگه مازاد داشته باشه، نیروی مازاد داشته باشه یا بخواد برای تقویتش منتقل بشه. پدافندمون رو بردیم رو پدافند غیر متقارن، نامتقارن، که الان داریم نتیجهش هم میبینیم. اگر کسی باور نداره بره از خلبانهای اسرائیلی بپرسه اگه زنده بودن. و یه تغییر دیگه هم دادیم. اونها آمده بودن یه نقشه، حالا اصطلاح عمومیش که جا افتاده و تکرار میشه، نیل تا فرات رو آوردن، این نقشه جدید رو آوردن. درسته. آمریکا هم واسه خاورمیانه جدید رو گفته بود، رئیس اون دوره داشت صحبت خاورمیانه جدید رو مطرح میکرد. اون رو رسوندن به یه پروژه، گفتن آقا ما دیگران هم دخیل بکنیم که دستشون توی کار باشه، توی این پروژه آلوده باشن، نتونن بزنن زیر این پروژه. شد پیمانه ابراهیم. بله. عربستان سعودی، امارات و کشورهای دیگه. قبل از اینکه اونها بخوان ایده خودشون رو به پروژه برسونن، جمهوری اسلامی ایران ایدئولوژیش پروژه جبهه مقاومت رو ساخته بود. یعنی گروه های مقاومت قبل از جمهوری اسلامی تو منطقه شکل گرفته بودن. جهاد اسلامی قبل از جمهوری اسلامی، فتی شقاقی شما برید ببینید، مطالبش هم کتاب داره، هم مطالب دیگه. فتی شقاقی رو برید ببینید داره چی میگه، یعنی گذشته رو چطور مقایسه میکنه با بعد از امام، اتفاقاتی که داره میگه قبل بودن اینها. پلن مدیریتی توی منطقه اجرا شد، پلن مدیریتیه یه پلن مدیریتی ایران بود، جبهه مقاومت در مقابل استکبار و استبداد و تهاجم، پلن اینها تهاجم بود. ما معمولا افرادی که در دامنه این پلن ها بودن با هم درگیر می شدن تو منطقه، از اون بر داعش می اومد، از این بر فاطمیون می رفتن می جنگیدن، تو مدیریتش دارم میگم. الان دیگه این دامن ها، دامنه این کوها دیگه یه طوری شده وضعیتشون که کار رو نمیتونن این دوتا پیش ببرن برای هیچ کدوم از این دو طرف، به دلایلی خورده به رأس کار جمهوری اسلامی ایرانه با طرف مقابل، منتها طرف مقابل به علاوه در ظاهر ابر قدرت نظامی دنیا که آمریکا سلام اومده کمکش، ما هم داریم این جنگ رو میبینیم و از موفقیتش هم لذت میبریم همچنان.
بله، در حقیقت حالا بخوایم یه تعبیری هم بگیم، جنگ مثلا جنگ 8 ساله ما یه جوری جنگ‌های مرزی بود، یعنی محدود به مرزهای خودمون بود. این جنگ همونطور که قائد شهید و امام شهیدمون فرمودن جنگ منطقه‌ای شد، و اگر خدای ناخواسته جنگ بعدی دهه های دیگر بخواد رخ بده دیگه میشه جنگ جهانی دیگه. دیگه اصلا دامنه اینقدر،
حالا بیان آره فعلا اینا اصلا این دامنه شو کوچک بگیرن، همین تنگی هرمز رو بتونن باز بکنن، نمیخواد حالا فعلا به فکر جنگ جهانی باشن، حالا تنگی هرمز رو باز
بکنن، اونجا هم نرسه انشالله دیگه موجود
خلوانش رو پیدا بکنن فعلا، حالا به فکر فعلا جنگ جهانی نباشه.
خب حالا ما یک تماس هم داریم، بگیریم تماسمون رو با آقای احمدی از یاسوج، ببینیم که آقای احمدی از یاسوج چه سوالی دارن. سلام، شبتون بخیر، بفرمایید.
عرض سلام و ادب و احترام خدمت هر دو سید بزرگوار و همه دستندرکاران شبکه حضرت ولی عهد.
متشکرم. علیکم
السلام و رحمت الله. آقای احمدی عزیز، برنامه دست بودید روزای گذشته؟
بله برنامه دست بودیم، هستیم و خواهیم بود انشاءالله.
انشاءالله دشمن انشاءالله.
موفق باشید، بفرمایید.
با حالی که به ظاهر بزرگترین ارتش دنیا یعنی ارتش تروریستی و جنایتکار آمریکا و رژیم سفاش و خونخوار صهیونیستی با تمام امکانات تسلیحاتی و اطلاعاتی وارد یک جنگ نابرابر و تجاوزکارانه با نظام مقدس جمهوری اسلامی شدهاند، البته به دست خداوند صلاح ایمان بر صلاح خوب پیروز شده و پیروزمندتر از این صحنه نبرد بیرون خواهیم آمد. مزدوران داخلی و خارجی به خیال باطل و فاسدشان کار نظام را تمام شده می دیدند، اما برعکس اکثریت قاطع ملت تمام قد با حضور گسترده برای دفاع از نظام اسلامی و پشتیبانی از نیروهای مسلح وارد میدان و باعث سرشکستگی دشمنان شدند. سؤالم این است، آیا جمهوری اسلامی برای بازدارندگی بیشتر و بهتر از تمامیت سرزمینی و آسمان میهن اسلامی تدابیری اندیشیده یا نه؟ هر چند که پیروزی های قابل توجهی به دست آورده اید. یکی هم سؤالم این است، نظرتان در رابطه با دولت‌های خائن مزدور و ترسوی عربی در رأس آنها گاو شیرده چیست؟ ممنونم. اللهم عجل ولی تلفرد، خداوند نگهدارتان.
خدا نگهدار شما آقای احمدی عزیز و بزرگوار.
دیار شکارچیان F-35 و F-15 و آره یاسوج مرکز کوکیلو بایرمت، دیر کوکیلو بایرمت فعال بود دیگه. بله. مردم ریخته بودن
بیشتره فیلم ها و اینها کلیپ ها از اونجا
اومده، اصلا دنبال خلبانه بودن، بعد منطقه هم افتاده بود خلبانه. بله. حالا اگه قبلش میشناخته که قطعا ترسیده بوده اون خیلی آره اوضاع خرابی. آره. اگر بعدن هم اگه زنده مونده باشه و بعد زنده بمونه و با خبر باشه کجا افتاده.
حالا گرچه خب برخی از این اقدامات شجاعانه خب نمادینه دیگه، ولی امکان این که این هواگردها رو اصلا با چی باید زد؟ این هواگردها رو
این هواگردها با هر چیزی که به هواگرده برسه. هواگرد یه چیزی نیستش که استحکام قوی داشته باشه و بتونه مقابله کنه با موشک.
یعنی اون بدنه اون آره بالاخره نیست. ممکنه ضربه آسیب پذیر باشه،
آسیب پذیرش بسیار بالاتره یه دونه ترکش به، چون بالای چرخشی داره دیگه.
خب
مثلا هواپیما موتور داره و اون توربو موتور داخل تعبیه شده،
درسته،
یادا سخت نفوذ کردن اون شی به داخل موتور که موتور بخواد بخوره. فرض ما بعضی از هواپیما هستن که یه آسیبی بهشون رسیده و فرود اومده، همون کیسی 135 که گفتن فرود اومده، بالش آسیب دیده بود، موتور دوم بال انتهاییش آسیب دیده بود، هواپیما بود تونسته بود مثلا بیاد بشینه، حتی بر اساس تصاویری که اونو منتشر کردن یکیش اینجوری شده و بقیه‌اش سقوط کرده. اما هلیکوپتر اینطوری نیست، هلیکوپتر اگر یک شی خارجی اصابت داشته باشه با اون با بخش گردشیش، اون خب آسیبی که میبینه طبیعتاً بیشتر باید باشه دیگه، این طبیعیه. به خاطر همینم هم بعضی وقتا با اصابتایی که داشته با شاخهای درخت و اینا کلا وضعیت بدی به وجود آورده. تو داخل ایران هم همینطوری شده بود دیگه بعضی از اصابتا، یعنی این مسلمه، فلزا میگم با هر چیزی که برسه بهش. آها. یعنی واقعا با تفنگ برنو وقتی که میزنن، اگه اون تفنگ برنو نفوذ بکنه به هواپیما یا اصابت بکنه، واقعا میتونه بندازه اون هلیکوپتر رو. هلیکوپتر کلا برای مقابله با انفجارات و آسیب پذیر نیست دیگه، آسیب پذیره، برای فرار از آسیب پذیری تعریف نشده هلیکوپتر. سرعتش هم، سرعت گریزش هم پایین تره. هلیکوپتر برای منطقه امن استفاده میشه.
چه فرستادن پس؟ فکر میکنن اینقدر امنه دیگه.
این سوال خیلی سوال قشنگه. ببینید هواپیما از یه ارتفاع پایین تر نمیتونه بیاد،
درست،
منطقه کوکیلو بوی رحمت و کلا ایران کشور کوهستانی،
کوهستانی اونست.
اگر شما بخواید رادارهایی که با فاصله هستن تو رو نزنن، شما باید بیاید لابلای این کوه ها حرکت بکنید. هواپیما قدرت مانور در ارتفاع پایین لابلای کوه ها و تپه ها رو نداره، ولی هلیکوپتر داره. این یک. دو، هواپیما که بفرستی نمیتونی مثلا تناب بندازی خلبانو بکشی بالا که،
نه،
طبیعتاً باید هلیکوپتر باشه، مثلا اینو برداره بیارتش بالا. به این دو دلیل طبیعتاً کار معقولی کردن، هلیکوپتر فرست طرف آقای صفایی گوش ندن،
ولی در نهایت نامعقول شده.
آره اصلا به F-35 بیاد پیداش هم کار خاص برای شناسه هواپیما میاد، برای اینکه بتونه پیغام بفرسته کدوم لوکیشنه تو چه وضعیتی هست و یه همچین کارهایی، برای اینو باید طبیعتا با هلیکوپتر ببرتش دیگه.
ولی دفعه بعد اگر استان لور نشین بود اونجا نفرستن. حتی فرق نمی کنه واقعا، استان عرب نشین هم باشه همینه، استان کرد نشین هم باشه، استانهای ترک نشین هم باشه، واقعا همش همینه. یعنی مردم همین روحیه رو دارن.
واقعا لورها توی این بروز این مقاومتی که داشتن و دلاوریشون، یه کاری که الان تهران یه بنر بزرگ زدن برای لورا، عشق لورهای ایران زمین، اصلا
کلی هم کلیپ ساخته شده، کلی صفحات مجازی پر شده.
آره اصلا رجزایی که دارن میخونن یه اتفاقاتی هم افتاده، ولی کاملش رو نمیتونم بگم، ولی خب جا به جایی مثلا بعضی از موشکا که عمل نمی کنه، یه درصد از موشکا طبیعتا عمل نمی کنه. دو تا سال من خدا رو بپرسید،
آره
از موشکا عمل نمی کنه، خب یه جا به جایی با وانت انجام داده بودن، بعد کاری که انجام دادن خیلی دل و جرات میخواسته، چون اینا تکنسیان چک خونسای بمب که نبودن. بردن گفتن آقا اینو غنیمت باید ببرداریم ببریم ببینیم این چیه. این دلاوریشون رو داره نشون میده ها، یعنی اینکه جلو هواپیما اینطوری وایسی این کارو بکنه، این مردم نمیشه باشون جنگید.
جابجایی نمیدونم قطعات هواپیما با فرغون رو نمیدونم اینا اصلا ممکنه آسیب برسونه به خودشون، یعنی ممکنه یه تهاجم بعدی هم بیاد دیگه.
آقا غیر رسمیه ولی تیکای هواپیما F-15 F-35 با فرغون دارن
جابجا کردن.
این نشون دهنده اینه که اصلا روحیه و گل لورها تو مملکت ما اصلا یه چیزیه که به راحتی واقعا نمیتونن جلوشون بیستن. این کار بر اساس واقعا جرأت، یعنی چه بس اون طرف میدونه این چقدر آسیبزاست، میدونه و در کناری که اون میدونه چقدر آسیبزاست، در این حال داره میگه بذار این تصویر مخابره بشه، مثلا داره تصویر میگیره که اینو مخابره کنه.
مرحبا بهشون، ماشاءالله بهش. حالا سوال اول آیه احمدی در مورد همین موضوع برنامه بود که دیگه باید برای بازدارندگی بیشتر چه کار کنیم، چه تدابیر اندیشه بذاریم؟
این بازدارندگی که یه عملیات نیستش که، و کوچیک، یه پروسه است و همیشه هم مطلق نیست، یعنی میتونیم بگیم همیشه
100% نیست،
100% نیست و همیشه نسبیه.
آره نسبیه.
ما به صورت کلی دو جور بازدارندگی ما شاهدشیم روی کره زمین که حد اعلاش رو یکی رژیم صهیونیستی داشت، یکی آمریکا. رژیم صهیونیستی اشباع پدافندش بود.
بله.
یعنی ما چیزی نمیتونه اینجا دیگه عبور عبور بکنه، اصلا رد بشه. آمریکا اشباع پدافندی نداره. طبیعتاً چون سرزمین خیلی بزرگتریه ایالات متحده آمریکا. پدافند روی لوکیشن‌های خاص می‌ذاره. مثلا کاخ سفید پدافند داره. همین سامان تاد اینا رو استفاده می‌کنن. منتها میگفت کسی جرأت نمی‌کنه منو بزنه. مگر تو قضیه 11 سپتامبر، آره، مسافربری رفت زد دیگه.
بله.
هواپیما مسافربری بلند شد رفت اونجا، برجه دوقلو رو زد، هیچ کم نبود بتونه اینو بزنه ساقط بکنه. قابل توجه اونه که میگن چرا این هلیکوپتر بلافاصله اولش نخورد تو کوکلو بوی رحمت با پهبا یا با هواپیما یا با حالا دوش پرتاب و اینها. هواپیما مسافربری تو آمریکا بلند شد، یه دونه هم نبود، چند تا هواپیما مسافربری رفت خورد به برجای دوقلو، اونم کسی نبود بزنه اینو رو ساقط بکنه. جدا اینکه پشت پرده چه برنامه‌ای بود اون سر جای خودش. این دو مدل رو داریم، یا اشتباه پردافندیه انجام بشه، یا مثل آمریکا که اگر به من حمله بکنید تبعاتش انقدر برات زیاده که این خودش بازدارنده میشه. ایران داره اون دومیه رو پررنگ کنه و خیلی پررنگ تر از قبل الان. یعنی الان شما ببینید این همه روز گذشته امارات با اینکه یه سری ادعاها داره که آش این مکانی که دارید شما میذارید خود امارات محسوب میشه، تعطیل شده دبی تو ایام نوروز مصادف با نوروز ایران. دبی عملا شبه تعطیلی به خودش که به نسبت سال گذشته تعطیل شد.
بله.
نمیتونه عکس العمل نشون بده. کویت نمیتونه، بحرین نمیتونه عکس العمل نشون بده. قطر هم عکس العمل نشون نداد. یعنی عرضه عکس العمل نشون داد، یه هلیکوپتر بلند کرد پهباد ایرانی رو بزنه، 7 تا کشته داد. این یعنی چی؟ یعنی
قطری نبودن.
آقا تو عزیزان بینندگان عزیز، تا این چند ماه پیش امارات داشت میگفت من میام سه تا جزیره ایرانی مال منو میام میگیرمش.
بله.
این دنیا اون دنیا دیگه نیست. آقا سه تا جزیره رو نمیخواد بگیری، فلان یه فکری به حال خودت بکن، دبی رو جمع بکن. این دنیا دیگه اون اینا بازدارندگی اینو خودش. منتها موارد بسیار زیادی کنار هم قرار میگیره، تقویت میکنه بازدارندگی رو. آقا یه کشور ضعیفی مثلا از لحاظ نظامی، حالا اسم نمیخوام بیارم، هر کشوری یه بازدارندگی داره بالاخره اون اسمیه.
خودش
اینا افزایش داده بازدارندگی رو. همینجا من اینو بگم مردم، این حضورتون تو خیابون اون این حضور واقعا، ما این هم سال گفتیم آقا حضور دشمن سوز، آقا این واقعا دیگه دشمن سوز بوده، یعنی دیگه تو مغز استخون میسوزونه. این حضوره مستمر هست، وسط جنگ هست، هواپیما رو میارن تو ارتفاع پایین رد میکنن که توی تشییع مراسم تشییع سید حسن نصرالله چند تا F-35 اومده ارتفاع پایین رفته تو دنیا خبرش پیچید. هر شب دارن هواپیماشون رو با ارتفاع پایین، حتی نه در اون حد ارتفاع پایین، ولی در حد دیگه صدا شنیده بشه رد میکنه. مردم هم دارن میان شعار خودشون رو میدن. این خودش همین الان ایران توی همین چند روزی که از جنگ گذشته خودش رو به یه سطح بازدارندگی خیلی زیادی رسونده. آقا عدله حرف من، این 7-8 تا کشوری که معتقدن ایران، اونا ادعا میکنن ایران داره بهشون تجاوز میکنه، عکس العمل نشون نمیدن. آره. اگر غیر از این بود این کشورا با هم جمع میشدن، یه ائتلاف تو خلیج فارس اصلا ما جلو نفکششون رو گرفتیم به خاطر اینکه اونجا امنیت نداره، داریم پایگاه آمریکایی هم اونجا میزنیم، تلفات هم دارن میدن آمریکایی ها، حالا دیگرانی هم که با آمریکا کار میکنن احتمالاً تلفات میدن، قطعا تلفات دادن، تلفات میدن، هیچ عکس العملی نتونستن هنوز خود کشورا به ما مستقیم نشون بدن. اینکه حالا پهپادشون اومده بس جداییه، پهپاد جاسوسی بوده که احتمالاً از امارات یا عربستان اومده، اونم جوابو میگیره، ما میفهمم بازدارندگی یعنی چی.
اینم سوال دومشون که دیگه آره با دولت های خائن همین بودی که گفتید دیگه. آره دیگه. با این دولت های خائن دیگه
تا نباشد چوبتر
بله
فرمان نبرد بعضی از این دولت
ها. اگه دوست دارم بچشن بازم حالا ادامه بدن که بازم بچشن.
چوبه تره تبدیل شده به موشک داغ، ولی همون کارکردش همونه، مشخصه که کارکرده همونه. جواب بده.
ممنون و متشکرم آقای دکتر سید محمد حسینی عزیز. بینندگان عزیز، ما فکر میکنم حالا دوستان اشاره کنن اگر فردا هم برنامه داریم اعلام کنم برنامه رو، فردا ساعت 18 منتها، چون روال برنامه هامون این چنین هست که ساعت 18 برنامه اهریمن شکن تقدیم حضور شما عزیزان خواهد شد، اعلام هم خواهد شد از طریق فضای مجازی. فعلا علل حساب فکر میکنم یک شنبه سه شنبه جمعه برنامه باشه ساعت 18 به وقت ایران عزیز اسلامی و علوی. از همه شما عزیزان التماس دعای فرج و دعای خیر داریم. یا علی مدد، خدا نگهدار.